رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به یکایک شما شنونده های ارجمند رادیوی آزادی.
شام شما بخیر و سپاس فراوان که این لحظه ها هم دل و هم نفسی مایید. امروز سه شنبه 25 نویبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است.
و من کیوم مرسیاتو شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و مجله را با نشر اخبار جهان همکاری ما میرزای سلیمپور شروع میکند. مرحمت میرزا.
تشکر کیوم مرس و سلام به شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی امروز در ملاقات با هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کرد که جامعه بین المللی جدول زمانی انجام حضور نظامی خارجی در افغانستان را تعیین کند. دفتر کرزی میگوید که او در این ملاقات گفته است کشورش میخواهد بدوند که جنگ تحت رهبری آمریکا علیه ترور تا چند مدت دیگر ادامه خواهد یافت و یا آنها باید دنبال پیدا کردن حل سیاسی موضوع مقاومت چریکیان طالب شوند. جانب دادستانی خواستار تبدیل قاضی مرافعه سه نفری متهم در قتل خبرنگاری معروف روس آنا پلیتکوفسکایا شد. دادستانها قاضی مرافعه یوگنی زوبوف را در طرفکشی عیبدار کردند. این قاضی قبلا مرافعه را که تاکنون در دادگاه مسکو پشت درهای بسته میگذشت دوباره برای مردم باز کرد. پشت درهای بسته گذاشتن دادگاه منجر به انتقاد شدید از جانب هم اعضای خانواده پلیتکوفسکایا و هم وکیلان مدافع شد. مراد موسویف وکیل یکی از متهمان گفت عین نما هاکیس که کشتار خبرنگار را یک سیاستمدار فعال در داخل روسیه دستور داده است، نه کدامی از خارج کشور، طوری دادستانی قبلا میگفت. آنا پلیتکوفسکایا که اساسا درباره چچنستان جنگ زده مقاله مینوشت در ماه اکتبر سال 2006 در مسکو کشته شد. سازمان همکاری بر رشد اقتصادی OECD هشدار داد که کشورهای دارای دنیا با بدترین میزان پسرفت اقتصادی در تقریبا 30 سال اخیر روبرو شده‌اند. این سازمان در گزارش اخیرش گفت میزان پسرفت اقتصادی در 30 کشور عضو این سازمان در سال آینده غالبا تا 0.4% را تشکیل خواهد داد. کشورهای عضو OECD تقریبا 60% اقتدار اقتصادی دنیا را در اختیار دارند. وزیر خارجه ارمنستان ادوارد نالباندیان گفت استقرار روابط کامل بین ارمنستان و ترکیه به منفعت هر دو کشور است. نالباندیان در پی ملاقات دیروزش با همتای ترک خود علی باباجان در یک اظهارات گفت گفتگوی بین یروان و انکاره استقرار روابط دیپلماتی و گشایش مرزهای در حال حاضر بسته میان دو کشور را به هدف دارد. تلاش ارمنستان به خاطر همچون نسل کشی اعتراف کردن قتل عام ارمنی ها در سالهای جنگ یکمی جهان یک سببی از استقرار روابط دیپلماتی با یروان سرکشیدن انکاره بوده. مرز بین دو کشور بیش از یک ده سال باز بسته می باشد. امروز در دوشنبه اجلاس هشتمی کمیته مشترک اتحادیه اروپا و تاجیکستان آغاز به کار کرد. ویکتور ماندونالدو یک مسئول اتحادیه اروپا گفت این سازمان از تأثیری که بحران سراسری مالی در آسیای مرکزی از خود بر جای گذاشته است نگران است و به این دلیل میخواهد حجم کمک‌هایش به این منطقه از جمله به تاجیکستان را تا دو مرتبه بیفزاید.
ما حجم کمک های مالیوی ما را در آسیای مرکزی زیاد کردیم، از جمله به تاجیکستان که یکی از عمده ترین کشورهای مورد کمک های ماست. اگر قبلا برای تاجیکستان طبق استراتژی اتحادیه اروپا برای سالهای 2007 و 2010 66 میلیون دلار جدا شده بود، حالا این مبلغ دو برابر خواهد افزود.
کمک های اتحادیه اروپا به تاجیکستان از سال 1992 به این سو تقریبا نیم میلیارد دلار را تشکیل داده است. رهبر دستگاه ریاست جمهوری روسیه سرگئی ناریشکین روز چهارشنبه از دوشنبه دیدن و با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ملاقات میکند. بررسی جریان اجرای قراردادهای امضا شده میان دوشنبه و مسکو از جمله در رشته انرژی یک هدف اساسی سفر ناریشکین به دوشنبه گفته میشود. احتمال میرود در این ملاقات مسئله به کنسورسیوم بین المللی بنیادی نیروگاه راغون پیوستن روسیه نیز مطرح شود و روز چهارشنبه سفر دو روزه وزیر خارجه ترکیه علی باباجان به تاجیکستان آغاز مییابد. یک موضوع اصلی مطروحه در جریان ملاقات های علی باباجان بحث دورنمای روابط دوشنبه و انکاره خواهد شد. این در حالی است که طی 10 ماه اول سال جاری میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ترکیه 461 میلیون دلار را تشکیل داده است. رهزن های دریایی در آب های کشور آفریقایی سومالی باز یک کشتی را بودند. این بار در خلیج عدن کشتی بربر یمن هدف حمله رهزن ها قرار گرفت. ده روز پیش در همین خلیج از جانب رهزن های دریایی یک کشتی بزرگ نفکش عربستان سعودی را بوده شد که بزرگترین مورد را بودن کشتی در تاریخ گفته می شود. و کاروان کشتی های روسیه امروز به ونزوئلا رسیده در بندر لاگوارا لنگر پرداخت. این کشتی ها در مشق های مشترک نظامی روسیه و ونزوئلا در حوزه کریب که برابر با سفر رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به ونزوئلا صورت می گیرد شرکت خواهند ورزید. ارسال این 4 کشتی با شمول کشتی اتمی پیوتر کبیر نخستین اقدام مسکو جهت ارسال کشتی هایش به آمریکای لاتینی از زمان ختم جنگ سرد دانسته می شود.
تشکر میرزای سلیمپور بود با نشر نهایی اخبار جهان. تفصیل برخی از این رویدادها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. و از آنچه امروز در جهان، منطقه و تاجیکستان میگذرد، شما میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
و امیدوار هستیم که نشانی سامانه اینترنتی ما را هم فراموش نکردید، یعنی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است و اکنون شنونده ارجمند بیاید همراه ببینیم که همکاران ما در پراگ و دوشنبه کلبار مجله شامگاهی را با چه مطالب پر کردند.
اتحادیه اروپا سرمایه گذاری ها در چارچوب استراتژیش در آسیای مرکزی را افزایش خواهد داد. نشست اقتصادی اتحادیه اروپا و تاجیکستان در شهر دوشنبه.
مرزهای ازبکستان کی از مینه ها پاک خواهند شد؟ هیئت های کشورهای گوناگون و سازمان های بین المللی به خاطر ارزیابی تطبیق سازشنامه منع استفاده مینه های ضد افراد در ژنو جمع آمدند.
شرکت تلکا چی مقدار مبلغ از مفادش را به بودجه تاجیکستان انتقال می دهد و چرا اظهارات وکیل مردمی باعث قهر و غضب مسئولان این شرکت الومینیوم گردید؟
و کارمندان کشف همدست تروریست ها یکی از نیرومندترین بخش های اداره استخبارات نظامی پاکستان با کدام دلایل بسته شد؟
سرخط چند گزارش مجله شامگاهی رو شنیدید و ما فهرستی مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. مجله امروز را از نشست اقتصادی اتحادیه اروپا و تاجیکستان شروع میکنیم. کمیسیون اروپا امروز اعلام داشت که سرمایه گذاری ها در چارچوب استراتژیش در آسیای مرکزی را دو برابر خواهد افزود. ویکتور مالدونالدو، سرور بخش آسیای مرکزی، ریاست کل روابط خارجی اتحادیه اروپا، این مطلب را طی جلسه هشتم کمیته مشترک اتحادیه اروپا و تاجیکستان اعلام داشت.
در نوبت خود وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان هم میگوید که این کشور در امر جلوگیری از بحران جهانی مالیوی و هم بحران احتمالی انرژی در داخل کشور به کمک اتحادیه اروپا نیاز دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را باشد از گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
اتحاد اروپا حجم کمک‌هایش به آسیای مرکزی را دو برابر افزایش داده است. ویکتور اندرس مالدونالدو، سرور بخش آسیای مرکزی، ریاست کل روابط خارجی کمیسیون اروپا، طی جلسه هشتم کمیته مشترک اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه گفت اروپا از گسترش بحران جهانی مالیوی در کشورهای آسیای مرکزی نگران است. از این خاطر به خلاصه رسیده است که به این اقدام دست زند.
ما حجم کمک های مالیوی ما را در آسیای مرکزی زیاد کردیم، از جمله به تاجیکستان که یکی از عمده ترین کشورهای مورد کمک های ماست. اگر قبلا برای تاجیکستان طبق استراتژی اتحاد اروپا برای سالهای 2007 و 2010 66 میلیون دلار جدا شده بود، حالا این مبلغ دو برابر خواهد افزود و ما این را باید با شما مصلحت کنیم که در کدام ساحه ها.
آقای مالدونالدو افزود تاجیکستان می تواند در این مورد خود پیشنهاد کند، زیرا استراتژی مالی کشور هاست، نه به خاطر خوش کردن اتحاد اروپا. و افزود برای اتحاد اروپا بهتر می بود که سرمایه الاوگی جهت حل مشکلات انرژی، کشاورزی، بودجه و جامعه شهروندی استفاده شود. غلامجان بابازاده، وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، با استقبال از اقدام اتحاد اروپا گفت کشورش در پشت سر کردن بحران مالیوی جهانی از اتحاد اروپا انتظاری ها دارد و افزود بر اثر این بحران انتقال مبلغ به بانک های کشور کاهش یافته، طلبات داخله نیز کم می شود که این باعث کم شدن واردات به کشور خواهد شد. آقای بابازاده افزود
این همه بحران مهاجران کاری تاجیک را نیز در کنار نمیگذارد که احتمال دارد اکثر آنها از جایهای کاری خود محروم شوند. پایان رفتن قیمت پخته و آلومینیوم از دیگر نگرانی های ماست که واردات پیش بینی شده مبلغ را به کشور تحت سوال خواهد گذاشت.
مشکل دیگری که مقامات تاجیکستان به هیئت کمیسیون اروپا ارائه داشتند، بحران احتمالی شدید انرژی به هنگام زمستان آینده در کشور است. پولاد محی‌الدینوف، معاون اول وزیر صنعت و انرژی تاجیکستان گفت، در پی به کار انداختن مرکز گرمی‌دهی شهر دوشنبه، 20 نیروگاه خرد و شروع انتقال برق ترکمنستان، وضع برق رسانی در کشور بهبود یافته است، اما وضع آبانبار نیروگاه نارک، عمدترین تولیدگر برق تاجیکستان، نگرانی های کشور را افزوده است.
متاسفانه باید اقرار شد که اولین مراتبه در تاریخ نیروگاه نارک آبانبارش امسال پر نشد. زمستان خیلی سرد و در پیش خشکسالی و کم آبی بود. بر اثر کم آبی ما از حدود 900 میلیون کیلووات ساعت برق محروم شدیم.
آقای محی‌الدینوف افزود، انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان که طبق توافق باید 1 سپتامبر آغاز می شد، پس از 2 ماه صورت گرفته است و در نتیجه کشور 400 میلیون کیلووات ساعت برق را از دست داده است. تاجیکستان یکی از 5 کشور آسیای مرکزی است که در استراتژی اتحاد اروپا نقش ویژه خود را دارد. مقامات اروپایی هدف اصلی این استراتژی را که سال گذشته قبول شده بود، تأمین بدون مشکل انتقال ذخیره های انرژی آسیای مرکزی به اروپا ارزیابی میکنند. اما تاجیکستان که گاز و نفت ندارد، در این استراتژی چه نقش دارد؟ مقامات اروپایی میگویند تاجیکستان در تأمین امنیت منطقه نقش بزرگ دارد. از این خاطر در استراتژی تأمین امنیت در مرز افغانستان و تاجیکستان یکی از مسئله های مهم همکاری های دو جانب ذکر می شود. در همین حال کارشناسان برانند که با وجود افزایش کمک اروپا به منطقه و تاجیکستان، هدف اصلی امنیت منطقه همانا تحت سوال خواهد ماند. حاجی محمد عمروف، کارشناس در امور اقتصاد، میگوید با این نقشی که اتحاد اروپا برای تاجیکستان قائل شده است و این کمک هایی که میکند، نه این جانب به هدف میرسد و نه جانب دیگر.
اروپا که حالا صاحب نیروی خیلی بزرگ صنعتی میباشد، باید برای برقرار کردن صنعت و رشد ابیکت های انرژتیکی به تاجیکستان مدد جدی رساند.
طبق اطلاع رسمی، کمک اتحاد اروپا به تاجیکستان از سال 1992 به این سو 500 میلیون یورو را تشکیل میکند و این هم در حالی که در حال حاضر اتحاد تنها یک نمایندگی برای 3 کشور قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در آستانه دارد. ویکتور اندریس مالدونالدو، سرور بخش آسیای مرکزی ریاست کل روابط خارجی کمیسیون اروپا، گفت سال آینده در تمام این کشورها اتحاد اروپا نمایندگی های خود را باز خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نشست 8 کمیته مشترک اتحاد اروپا و تاجیکستان در شهر دوشنبه. شنونده ارجمند، یادرس میکنیم که متن این گزارش و گزارش های دیگر مجله شامگاهی را میتواند بدون مشکل از سامانه اینترنتی ما نیز پیدا و مطالعه کنید.
ozodi.org وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. ozodi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در ژنو هیئت‌های کشورهای گوناگون و سازمان‌های بین‌المللی به خاطر ارزیابی تطبیق سازشنامه منع استفاده ماین‌های ضد افراد جمع آمدند. در ازارات شرکت داران این نشست با تأسف با آن نکته اشاره شده است که بعد از 11 سال امضای این سند، بیشتر کشورها ذخیره ماین‌های خود را از بین نبردند و هلاکت مردم آسایشته بر اثر ترکش این ماین‌ها تا هنوز ادامه دارد. در نشست ژنو هیئت تاجیکستان موضوع از بین بردن ماین‌ها در مرزهای ازبکستان را به میان می‌گذارد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه‌میرزاده.
بر اثر ترکش مینه‌های ضد افراد در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان در طول 8 سال گذشته کمش 80 نفر به هلاکت رسیده، 93 کس دیگر مجروح شدند و متاسفانه این رقم نهایی نیست. از این رو در نشست ژنو تاجیکستان کشورهای عالم را به تصویب و اجرای کنوانسیه اتاوا تشویق نمود. در صحبت با رادیوی آزادی عضو هیئت تاجیکستان فرهاد سلیم گفت:
جمهوری تاجیکستان طرفدار منع همه‌جانبه مینه‌های ضد پیاده‌گرد در تمام عالم بوده، تمام کشورها را دعوت می‌نماید که ضد این اسلحه مرگ‌آور کوشش‌های علاوه‌ای خرج نمایند. با جانبداری از عهده‌داری‌های بین‌المللی خود و با در نظر داشت پرینسیپ های اساسی بشر دوستانه، حکومت ما تیار است با تمام کشورها و سازمان های بین المللی در سمت منع مینه‌های ضد پیاده‌گرد همکاری نماید.
سال 1999 با هدف جلوگیری از عبور جنگجویان اسلامی به قلمرو ازبکستان، این جمهوری مرزهایش با تاجیکستان و قرقیزستان را مینه‌کاری نمود. اما طوری به نظر می‌رسد از این اقدام فقط مردم آسایشته اذیت می‌کشند. تاجیکستان می‌گوید اسنای علامت‌گذاری و تشخیص مرز میان تاجیکستان و ازبکستان کمبودی زیاد جای داشت. از این رو برای بسیاری از ساکنان مناطق نزدی مرزی جمع هزوم، پاییدن چاروا و یا سیر به فاجعه تبدیل یافته است. کارشناسان میگویند از احتمال دور نیست که بخشی از میدانهای مینه ازبکستان اصلا در قلمرو تاجیکستان باشند، ولی مقامات تاشکند از تقدیم خریطه میدانهای مینه به جانب تاجیکستان خودداری میکنند. ماه یون سال 2004 در جلسه شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا نماینده رسمی ازبکستان گفته بود که تاشکند به برچیدن مینه ها در مرزش با تاجیکستان و قرقیزستان آماده است. یک سال پس از آن جانب ازبکستان اطلاع داد که در سمت ولایت سرخاندریا 20% میدان های مینه را خونسا کرده است. اما جانب تاجیکستان میگوید در حقیقت برچیدن مینه ها جای داشت، ولی بعد مدت میدان های مینه از نو کشته شدند و برای مثال در ناحیه پنجکند ترکیش های نوی مینه های ضد پیاده‌گرد به قید گرفته شدند. از ناظر مؤسسه بی‌ضررگردانی مینه ها با نام فدراسیه بی‌ضررگردانی مینه های شویتسریا که یکی از سرمایه‌گذاران برچیدن مینه ها در قلمرو تاجیکستان است، امیل حسنوف، خواهش کردم وضع در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان را شرح دهد. امیل حسنوف گفت:
در دوام دو سال گذشته منصبداران ازبکستان چند دفعه اطلاع دادند که در مرزهای این کشور برچیدن مینه ها شروع شده است و یکی دست محل ها با کمک نیروهای مرزبانی تاجیکستان از میدان های مینه پاک شدند، ولی طوری به نظر می رسد مشکلی رفع نگردیده است، زیرا گزارش ها درباره مجروح شدن مردم آسایشته بر اثر قدم گذاری در میدان های مینه پخش شده است.
And they have some little accident as well.
اصلاً فدراسیه بی‌ضررگردانی مینه‌های شویتسری که امیل حسنوی آذری از آن نمایندگی می‌کند، نه تنها در برچیدن مینه‌ها در مرز با ازبکستان، بلکه همچنین در بی‌ضررگردانی مینه‌های میراث مانده از زمان جنگ شهروندی و دوران شوروی، یعنی مرز تاجیکستان با افغانستان، سهمگیر است. حسنوف تاکید می‌کند که تاجیکستان یگانه جمهوری آسیای مرکزی می‌باشد که تشبث سازمان ملل متحد پیرامون بی‌ضررگردانی میدان‌های مینه و عموماً محو مینه‌های دی افراد را با معیارهای بین المللی عملی می کند. او یادآور شد حتی در قرقیزستان که مثل تاجیکستان از میدانهای مینه در مرز با ازبکستان اذیت می کشد، تنها مقامات مشغول بی‌ضررگردانی میدانها بوده، سازمانهای شهروندی در آن سهمی ندارند. رئیس اداره هلال احمر ناحیه رشت زرابدین سیراجوف در صحبت با رادیوی آزادی همزمان با اعتراف سهم سازمانهای اروپایی گفت که عملیات آگاه‌سازی مردم و برچیدن مینه‌ها با کمبود امکانات مواجه است. او افزود که در عملیات داوطلب‌ها اشتراک می‌کنند. آنها نه معاش می‌گیرند و نه چیزی دیگری، ولی رفت و آمد به قشلاق‌های دوردست دشوار است.
اگر باشد ویلاسپید یان یک یگان موتورسیکلت یان تو اون درجه که ما راضی بدیم که اگر اسب یان یگان که برای همون بسیارتر اینا که در کوه‌ها جایگیر هستند، این مناطق ها در طرف جماعت قرایسر یک کمکان مشکلی در همین جا است، برای تو همون جابجا رفتن. اینها آدمای کارمند نیستند، کارمندهای ما نیستند که اونها معاش گیرند، یک هوسمند باشند. اونا اختیاری هستن، اونا قرض انسانی خود را اجرا میکنن در اجرای همین وظیفه، در اجرای فرماندهی.
با تصدیق این گفته های سرابالدین سیراجوف، هم فرهاد سلیم از هیئت تاجیکستان در نشست ژنو و هم ناظر فدراسیه بی‌ضررگردانی مینه های شویتسر امیل حسنوف یادآور شدند که شاید تاجیکستان با اجرای سری وقتی تقاضای سازش اتاوا خود موفق نشود. روز دوشنبه 24 نوامبر در شهر ژنو هیئت های کشورهای مختلف عالم و سازمان های بین المللی و غیر دولتی بار نهم به خاطر ارزیابی تطبیق کنوینسیه اوتاوا یعنی سازش منع استفاده مینه های ضد افراد جمع شدند. در اظهارات هماهنگسازان تطبیق سازش منع استفاده مینه های ضد افراد گفته می شود که حتی بعد 11 سال امضای این سند کشورها ذخیره های مینه ها را محو نکردند و مردم این کشورها از مینه ها اذیت می کشند. در این روی خط 18 کشور جای داده شده است و در اظهارات هماهنگسازان تطبیق سازش نام 3 کشور یونان، ترکیه و بلاروس علاهیده ذکر شده است که می بایست تا یکم مارت سال روان از 6 میلیون مینه ضد افراد انبارهای نظامیشان خلاص می شدند و این مینه ها دیگر حیات و یا اعضای بدن یگان انسان را از بین نمی بردند.
بررسی موضوعی از بین بردن مینه ها در یک نشست بین المللی در ژنو.
مجله شومگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. شرکت آلومینیوم تاجیکستان موسوم به تلکو با پخش یک بیانیه رسمی ادعای شادش عبدالوف وکیل مجلس نمایندگان و هم رئیس حزب کمونیست تاجیکستان راجع به ورود مبلغ ناچیز از سوی این کارخانه به بودجه کشور را تکذیب کرده است. شادش عبدالوف ضمن بررسی طرح بودجه سال 2009 در پارلمان و بعداً از طریق رسانه‌های کشور اظهار نمود، هرچند شرکت تلکو از پرداخت مالیات معاف بوده و امتیازهای فراوان از سوی حکومت تاجیکستان دریافت کرده است، با وجود این فقط مبلغ اندکی مفاد از فروش آلومینیوم را به بودجه دولت پرداخت میکند. به این معنی وکیل مردمی خواستار شفافیت بیشتر در فعالیت مالی تلکو شده بود و اما مسئولین شرکت تلکو در بیانیه رسمی این اتهام شادش عبدالوف را بی‌پایه و بنیاد خواندند. اما واقعیت چیست و چرا چنین بحث سر زد؟ از همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت میشنویم.
مقامات شرکت تلکو یا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان ضمن رد ادعای وکیل مجلس نمایندگان شادش عبدالوف گفتند شرکت تلکو بیش از هر کارخانه دیگر به بودجه دولت تاجیکستان در سال 2008 مالیات پرداخت کرده است. آقای شبدالوف که ضمن بررسی طرح قانونی بودجه تاجیکستان برای سال 2009 صحبت میکرد گفته بود که تلکو با وجود عایداتی که دارد تنها 800 هزار دلار به بودجه دولت پرداخت کرده است، در حالی که گردش سالانه مالی تلکو 1.5 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. اما سیاحت قادیروف سخنگوی شرکت تلکو از قول مدیران کارخانه مذکور گفت که ادعای وکیل مجلس نمایندگان اساسی واقعی ندارد. خانم قادیروف افزود:
بودجه всех уровней республики поступила от ГУП Талко за 10 месяцев 242 млн сомони, что на 51.
او میگوید بنابر اطلاعی که ما در دست داریم از شرکت تلکو به بودجه جمهوری در سطح های مختلف در 9 ماه سال روان 240 میلیون سومانی معادل 70 میلیون دلار که نظر به سال گذشته 51 میلیون سومانی یا 15 میلیون دلار و نظر به سال 2003 42 میلیون دلار بیشتر می باشد پرداخت شده است. تلکو برای استفاده از نیروی برق باشد برای هر ماه 9.5 میلیون دلار و برای یک سال بیش از 115 میلیون دلار پرداخت می کند.
زاگت составляет 115 میلیون دلار.
شادش عبدالوف وکیل مجلس نمایندگان گفته بود که تا 4 سال پیش آلومینیوم و پخته 17% بودجه تاجیکستان را تشکیل می‌داد، در حالی که برای سال آینده این رقم تنها 2% پیش بینی شده است. اما مأموریت تلکو این ادعا را نیز تکذیب و در بیانیه خود گفتند که به بودجه تاجیکستان تا پایان سال 2008 تلکو معادل 84 میلیون دلار مبلغ پرداخت خواهد کرد. اما شادش عبدالوف گفته بود که حجم مالیاتی که تلکو پرداخت میکند باید معادل حدود 200 میلیون دلاری آمریکایی باشد. همکاران شادش عبدالوف در مجلس نمایندگان از جمله اعضای حزب کمونیست بر رادیوی آزادی گفتند که آنچه او در بررسی طرح بودجه اظهار کرده است نظر شخصی آقای عبدالوف است، نه موضع عمومی حزبی یا وکیلان حزب کمونیست در مجلس نمایندگان، و از این خاطر از صحبت اجتناب ورزیدند. این بحث میان وکیل مجلس نمایندگان و مامورین تلکو اینچنین باعث واکنش در محافل دیگر نیز شده است. مسعود صابیروف مدیر کافدرای اقتصادی دانشگاه اقتصادی تاجیکستان میگوید در این بحث کی 100% حق به جانب است مشکل میبود گفتند، اما وکیل مجلس بهانه برای ارائه چنین ادعای در دست دارد. آقای صابیروف گفت
تمام جهان دغدغه ما گرفت، اووزه ما گرفت که ما زاود آلومینی داریم و بینید که همین زاود آلومینی را ما نمیخواهیم از دست بدهیم و برای خصوصی نگشتن زاود مبارزه هم بردیم، ولی بینید که زاود همگی به بودجه جمهوری 80000 دلار مبلغ وارد میکنه. این مبلغ خیال کنید بر ضرری که زاود به این منطقه میاره.
در همین حال طاهر عبدالجبار از اقتصاددانان سرشناس و استاد دانشگاه بین المللی دوشنبه نیز مایه سرزدن این بحث ها را در ناشفافیتی فعالیت شرکتی تلکو می داند. او می گوید اگر این شرکت چیزی برای پنهان کردن ندارد، به منظور جلوگیری از شایعات باید به صورت منتظم از نتیجه فعالیت خود گزارش مستند منتشر کند.
بحث هایی که شروع می شد در این مورد کاملا بیهوده است، اصلا اساس ندارند. بسیار ساده و آسان مسائل حل می شود وقتی که اقتصاد کشور در مسائل اقتصادی و مالی شفافیت باشد.
این همه در حال است که در دادگاه لندن بررسی دعوای تلکو از بالای مدیر پیشین این کارخانه قادر ارمتوف و شریک سابق او رئیس شرکت انسال عوض نظروف همچنان ادامه دارد. بررسی دادگاهی که اخیراً 27 اکتبر آغاز شد، شهادت برخی از مقامات مهمی دخیل در قضیه را نظیر حسن اسدلازاده رئیس آریان بانک، مرادعلی علی مردانوف رئیس سابق بانک ملی و معاون کنونی سروزیر و صدرالدین شریپوف مدیر فعلی تلکو شنید. همچنین برای بار دوم در دو هفته پیش مرادعلی علی مردانوف و حسن اسدلازاده و مدیران شرکت تلکو در دادگاه لندن حاضر شدند و اینچنین برای اولین بار جمع از مقامات انتظامی که در تاجیکستان پرونده کارخانه آلومین را تحقیق کردند در دادگاه لندن حضور یافتند. مدیریت تازه تلکو ادعا دارد که راهبریت پیشینی کارخانه آلومینیوم و شرکت انسال به این کارخانه حدود 500 میلیون دلار زیان وارد و یا پول این کارخانه را به سرقت برده است. دعوایی که مدیر پیشینی این شرکت و شریکانش آن را رد میکنند و در پاسخ به سوالات قاضی دادگاه لندن گفتند برای اعتقادات سیاسیشان در تاجیکستان تحت پایگرد قرار دادند، نه برای سرقت مالی تلکو. گفته می شود با گمان غالب تا اول بهار این بحث دادگاهی یکسره خواهد شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث انتقال مبلغ مفاد از فروش آلومینیوم به بودجه تاجیکستان، بحثی که اخیراً میان یک وکیل مجلس نمایندگان و شرکت تلکو صورت گرفته است.
مجله شومگاهی را ادامه می دهیم. در دادگاه شهر نوسیبیرسک روسیه بازرسی پرونده چند شهروند تاجیکستان با اتهام قاچاق انسان پایان یافت. گفته می شود که آنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را به منطقه سیبیر آورده اسنادشان را می گرفتند و مجبور می کردند که شب و روز زحمت بکشند. از کاروبار قاچاقبران مقامات حفظ ترتیبات بعد از آن آگاه شدند که به نفری از مهاجران رهایی از این وحشت میسر گردید. تفصیلات بیشتر را در این باره همکار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر در اختیار شما میگذارد.
دادرس دادگاه ناحیه کلینین شهر نوسیبیری روسیه لودمیلا کتلیاکوا به رادیوی آزادی در مسکو خبر داد شهروندان تاجیکستان امان سفاروف و تیمور نظروف و شهروند ازبکستان امیده روزانوا که به فروش و استفاده مهنت غلامانه 11 نفر هموطنان خود متهم دانسته می شوند از 3 تا 4 نیم سال از آزادی محروم کرده شدند.
Приговор был вынесен 24 ноября. Купля-продажа людей, использование рабского труда. Узбеки и таджики. Подсудимые как таджики, так и узбеки.
Додрас тавзех кард, бино ба бозраси анджом шуда, созмондехи ин тиджорати джинои Амон Сафаров аст, ки дар Новосибир аз соли 1980 зиндаги мекунад. Муҳоҷирони кори узбаку таджикро аз деҳот барои вай Умеда Рузанова ҷалб карда аст. Умеда соли 2006 ба Русия сафари беш аз 20 шаҳрванди Узбакистонро ташкил кард ва барои ҳар кадоми онҳо аз Сафаров то 3000 рубл, наздики 120 доллар дарёфт кардааст. Фаъолияти ғуломфурӯшон ба бозрасӣ вақте маълум шуд ки яке аз ҷабрдидагон пас аз саумин талош моҳи сентябри соли 2006 фирор кард. Бозраси зиндагии 11 нафар ҷабрдидагони ин ҳодисаро омӯхта ба натиҷа расидааст, ки мардикорони фирибхӯрда дар шароити бади беҳдоштӣ ба сар мебурданд, ба кори сангини заминканӣ маҷбур буданд ва фурсати танги хурду хоб доштанд. Натиҷаи ташхиси тиббии онҳо ошкор кардааст, ки фарсудагии сахти ҷисмонӣ ва фишори ҷонкоҳи равониро таҳаммул карданд. Хӯрокашон макарону нон будааст, аммо ҳамаи даромадашонро Сафаров барои хароҷоти ҷойхоб, хӯрок ва ҳамлу нақл мегирифт. Ҳатто чун мавсими сармо расид, ҳар ҷуфт мӯзаи намадини камарзишро ба онҳо ба ивази қарз бо нархи то 90 доллар фурӯхт. این در حال است که امان سفاروف تای آخرین سخنان خود در مراسم انجام مرافعه اعلام کرده است برایش هیچ معلوم نیست که اوزبک ها کی به نوسیبیر آمدند. هیچ کس به آنها جبر نکرده است و زوران کار نفرموده است. اما دادگاه به خلاصه آمده است که گناه بازداشت شدگان اثبات شده است. آنها از تالار دادگاه به زندان روانه کرده شدند.
سفر افامون اون از اوراجینس تاجیکستان، اومیده اوزبیکستان.
در همین حال وکیلان دادگاهی متهمان در اعتراض به حکم دادگاه گفتند برای بازبینی پرونده تلاش خواهند کرد. در مقابل دادستانی ادعا کرده است که حکم دادگاه خیلی نرم بود. جانب دادستانی خواسته است با گناهکاران از 8.5 تا 10 سال داده شود. در همین حال معراج الدین کریموف رئیس سازمان تاجیکان مقیم استان نوسیبیر میگوید در این ولایت که از چهارمین منطقه های بزرگ صنعتی روسیه است، هر سال تا 40,000 شهروندان تاجیکستان به کار موسمی می آیند. حدوداً 8,000 تاجیکان در اینجا مقیم شده اند، اما حادثه غلامگیری و غلامداری مشاهده نمی شود بجز همین حادثه.
همه آدم ها خشون خشون برده، همه خیلی غلام می شنند. در این مثال افتابوز خیلی می اومده یه آدم وقتی که در افتابوز می شینه باید پل نداره. مجبور میشه که از پاشه در دستی شوفیر یا که بسیل میکرده یه آدم بکیه و اومده در اینجا کارش بکنه و بعد اطلش گرفته از پاشه بخره. حالا که اون میایه در اینجا در اون آدم غلام های.
کاهش استفاده غلامانه مهاجران کاری در منطقه سیبری روسیه را رئیس سازمان تاجیکان استان کراسنویارسک حیدر علیموف هم تصدیق کرد.
در این موضوع بچه ها تین جان سازا نیکنه
دوی خیلی که تاجیکستان بیارن اینجا فریبش کنن یک گروه از خوجند آورده که بدن یک وقتا به سیبیره در برای خبر نداری؟
دارن چه سر نفره ها؟
این در حال است که کارشناس امور مهاجرت الینا تیوراکانوا میگوید تا زمانی که بیش از 80% مهاجران کاری در شرایط ناکامل حقوقی به سر میبرند، سوء استفاده از مهنت آنها در روسیه ادامه خواهد یافت.
Поскольку большинство мигрантов, больше 80% работают в теневой экономике, то есть работают без договора, неформально.
بنابر گزارشات گوناگون در روسیه حدوداً تا 10 میلیون مهاجران کاری به سر میبرند که غالباً اتباعی کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان میباشند. سال روان روسیه برای مهاجران کاری تنها 1,800,000 جای کار اختصاص داد که تا آخر ماه می تمام شد و هزاران آوارگان را به مشکل بیکاری روبرو کرد. بحران مالی فعلی به این مشکل مهاجران کاری سنگینی دیگر بار کرده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
از سوی دادگاه شهری نوسیبیرسک در قاچاق انسان متهم شدن شهروندان تاجیکستان و ازبکستان. شنوندگان ارجمند نشر جانبستی مجله شامگاهی نیز شد و حالا بیایید بار دیگر همراه ببینیم که در ادامه برنامه ما و شما را باز کدام مطالب انتظار است. شانزده روزی مبارزه با خشونت علیه زنان. سازمان های دفاع از حقوق تاجیکستان از افزایش زوراوری علیه زنان در کشور بانگی اضطراب می زنند.
کارمندان کشف همدسته تروریست ها چرا یکی از نیرومندترین بخش های اداره استخبارات نظامی پاکستان بسته شده است.
قزاقستان تلاش برون شدن از بحران اقتصادی را دارد. با این خاطر از بنیاد ملی تقریبا 10 میلیارد دلار گرفته می شود.
و تعداد مریضان مبتلای دامنه در وخش به 100 نفر رسید. سببی در فصل سرما خروج کردن این مریضی در چیست؟
و شنوندگان ارجمند، این مطالب برای شما بعد از پخش یک پورا ترانه تقدیم خواهد شد.
در نگاه گرم تو دیدم صدها رویا، شدم مجنون تم به خدا. عشق من یک قلب تو، جانم فدای تو با، این دلبر خوب من عاشق تو. خدا. میلیون 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 گل روز دارم هدیه بهر روی تو، دست دست گل برات دارم، کی تو دانی عاشقت منم. میلیون گل روز دارم هدیه بهر روی تو، دست دست گل برات دارم، کی تو دانی عاشقت منم. عطر دو گل پیش هم دانم داری عشق گل، ریزم به پایت گلم، بستری از گل روز خواب نازت میبرم، رویای خوب منی دارم. میلیون 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 گل روز دارم هدیه.
میلیون میلیون گل روز ترانه بود از نوازخوان شناخته فرزانه در نشر جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیمتون می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سیاتو بر دوش داریم.
امروز سه شنبه است 25 نوامبر سال 2008 میلادی و 9 سال قبل از مجمعی کلی سازمان ملل روز 25 نوامبر روز بین المللی از بین بردن خشونت علیه زنان اعلام کرده بود. با اطلاع یونیفم بنیاد زنان سازمان ملل، امروز در جهان دست کم 31 زنان از سوی نزدیکان خود پیوسته مورد لتکوب، تجاوز، نکاح مجبوری و دیگر نوعهای خشونت قرار میگیرند. سازمان جهانی بهداشت نیز اظهار نمود در کشورهایی که وضع خشونت علیه زنان پژوهش شده است، از 10-50% زنها از خشونت خانوادگی لب به شکوه کشودند.
خشونت علیه زنان در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز فراوان مشاهده می شود. به اطلاع دادستان کل تاجیکستان، ته 9 ماهی سال روان در کشور 450 حادثه خودکشی ثبت گردید که تعداد بیشتری آنها یا 240 دلیل از سوی زنها صادر شده است. اکثر این زنها با تایید حامیان حقوق بشر بر اثر ماجراهای خانوادگی دست به خودکشی زدند، هرچند دادستان فقط از روی 30 حادثه با اتهام تحریک به خودکشی پرونده جنایی باز کرده است و خلاص. و در همین حال در تاجیکستان 16 روز مبارزه علیه خشونت زنان شروع شد. امروز مسئولان سازمان اجتماعی گلرخسار در یک اظهارات نقض حقوق زنها و جمله خشونت علیه آنها را بدترین جنایت خواندند. خشونت علیه زنان در تاجیکستان و راه های جلوگیری از آن از نگاه سازمان های غیر دولتی. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه برات یوسفی.
یکی از انواع گسترده خشونت در مقابل زنان در تاجیکستان خشونت شوهر به زن عنوان می شود که به قول سازمان های حقوق بشر علت اصلی در این مورد بی‌سوادی و ندانستن حقوق زن ها بوده است. با نگرانی به این مشکل سال جاری حدود 40 سازمان غیر حکومتی زنان ائتلاف تأسیس دادند که هدف اصلی آن اجرای پیشنهادات کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قطع همه گونه انواع خشونت علیه زنان و همزمان برابری جنسی در تاجیکستان بوده است. زیرا با گفته سازمان های دفاع از حقوق زنان در تاجیکستان، فعلا نیز در اکثر بخش ها حق زن پامال و زنها مورد خشونت قرار می گیرند. ولی به قول مریم دولت و رهبری سازمان غیر حکومتی روزنه، وضع مناسبت به زنان در تاجیکستان بدتر از دیگر کشورها نیست. اما می گوید فرق آن است که در اکثر موارد این خشونت پس پرده و داخل چهار دیواری منزل خانواده ها و یا چون اسرار زنها باقی می ماند.
یک کشور خاصی نیست که در اونجا خشونت خیلی زیاد باشد، در جای دیگر کم باشد. در تاجیکستان هم همین در همون شکل ها پدید می آید. فقط تاجیکستان چون دیگر کشورهای شرقی مشکل آن است که نه همیشه صدای خشونت زده از در دیوارها بیرون می رود. منتلت تاجیکان ما چنین است که باید به جنجال زن و شوهر مثلا نگن استانه خانه می خندد، که خانه باید از در بیرون نبراید و بسیار مشکلات زیاد ایجاد می شود. در نتیجه آنکه خود خشونت در پشت دیوارها پنهان میماند.
با گفته خانم دولت ها، هرچند قانونگذاری تاجیکستان صد روی همه گونه خشونت در مقابل زنها است، اما باز هم یک طرح قانون در مورد حمایه اجتماعی از خشونت در خانواده ها از سوی سازمان های جمعیتی کشور تهیه و برای بررسی پیشنهاد شده است، ولی وزارت عدلیه با علت مشکل مالی بررسی و پیشنهادات این قانون و پارلمان را به تاخیر گذاشته است. و این در حالی است که شکایت زنهای خشونت زده به سازمانهای زنها همساله می افزاید و اکثرا به گفته این سازمانها در مقابل زنان خشونت جسمانی و روانی صورت می گرفته است. آرزو غنیева دیرکتور اجرایی مرکز زنان گلرخسار در خوجند می گوید در رابطه سازمانش یک معرکه اطلاعاتی تحت عنوان 16 روز مبارزه با خشونت در مقابل زنان را اعلان کرده است و هدف از این معرکه سهم گذاشتن در مورد جلوگیری از خشونت زنان بوده است.
همین سال 2008 به مرکز زنها گلرخسار 1194 زن مراجعه کردند. اکثرا زنها گرفتار خشونت روانی یعنی پسیکولوژیکی نسیلی میگویند. باز در جای دویم این خشونت جسمانی میباشد. اساسا با همین مسئله ها زنها مراجعه میکنند و تا سالهای آخر تعداد مراجعه کنندگان با سوالهای حقوقی نیست زیاده. در مسئله ترافیک ما اساسا با جبرگونی زیرووری کار میکنیم و اینچنین زنها خیلی کم مراجعه کردن و ما خیشواندانی آنها مراجعه میکنند که مثلا برای آمدنی فرزندانشان از دیگر مملکت ها یاردم رساندن یا من همین.
آرزو غنیева دیرکتور اجرایی مرکز زنان گلرخسار در خوجند. این در حالی است که روحانیان تاجیکستان نیز وجود خشونت در مقابل زنها را تایید میکنند، ولی بر اینند که علت اصلی در این مورد برخوردان نبودن زنها از حقوق اسلامی آنها بوده است. حاجی اکبر تورجانزاده یکی از علمای دینی تاجیکستان میگوید
خشونت ها انواعی گوناگونش در تاجیکستان است. یکیش مثلا حقوق دختر همچون فرزند قدر مادر رعایه نمی کنند، موضوعی حقوقی وی در تحصیلش است، حقوقی اختیار در شوهرش است، حقوقی اختیار برای کار کردنش است. این حقایی است که خدا برای زنها هم داده است، اما در کشور ما طبق عرف و عادت هر کس، هر پدر و مادر خواستگی خودش بسیارتر می خواهند بالای دخترها تحمیل کنند. امیدوار هستم که در جامعه ما با شعار نی برای فهمانده دادن حقوقای زن ما میتونیم این خشونت از بین ببریم.
به همین ترتیب سازمان های جمعیتی تاجیکستان عدم دسترسی زنان به تعلیم، کارهای مناسب و دارای معاش خوب، همچنین جلب آنها به کارهای وزدین کشاورزی را از انواع خشونت در مقابل زنان عنوان میکنند. بر طبق آمار موجوده بیشتر از 80% زنان در کارهای وزدین و کم درآمد فرا گرفته شدند و معاش آنها حدود 7% پایینتر از بخش های استحصالی بوده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش ها برای کاهش میزان خشونت علیه زنان در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
یک بخش اداره استخباراتی نظامی پاکستان که مسئول جمع‌آوری معلومات درباره سیاستمداران این کشور بود به طور غیر انتظار بسته شد. منابع پاکستان میگویند بسته شدن این بخش سبب های کاملا داخلی دارد و در سیاست خارجی کشور یا در مبارزه علیه تروریسم اثر نخواهد گذاشت. اما کارشناسان غربی میگویند این تغییرات در حال صورت گرفته است که واشنگتن از حکومت نوی پاکستان خواسته است تا لجام بعضی عنصرها را در اداره استخبارات نظامی پاکستان بکشد، زیرا ادعا می شود که این عنصرها با تندروهای اسلامی ارتباط دارند. گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
حکومت پرزیدنت آصف علی زرداری میگوید بستن بخش سیاسی اداره استخبارات نظامی امکان می دهد که این اداره جاسوسی از سیاستمداران داخلی دست بردارد و فعالیت خود را بیشتر به عملیات ضد تروریستی متمرکز کند. منتقدان میگویند که رهبران نظامی پاکستان بیشتر این بخش سیاسی اداره استخباراتی را بر ضد رهبران غیر نظامی حزب‌های سیاسی استفاده می‌کردند. در هر صورت بسته شدن این بخش در پاکستان کاری داخلی ارزیابی می شود و می گویند که آن در سیاست خارجی و نقش اداره استخبارات نظامی پاکستان اثر نخواهد گذاشت. خانم نسیم زهره یکی از روزنامه‌نگاران شناخته و تحلیلگر امور امنیتی است و با مرکز مطالعات دانشگاه آسیای مرکزی هاروارد همکاری می کند. و میگوید که نظامیان پاکستان با بخش سیاسی اداره استخبارات تکیه می کردند تا به محیط سیاسی کشور خود تأثیر رسانند.
در این کشور حکومت نظامی مدت طولانی روی کار بود. در آن زمان رهبران نظامی یکی از بخش‌های اداره استخبارات نظامی را برای به وجود آوردن وضع سیاسی به کار می بردند. برای همین آن اعتباری خیلی بد دارد.
کارشناسان غربی می گویند از ماه اپریل به این سو، یعنی از زمانی که آصف علی زرداری در پاکستان به مقام ریاست جمهوری رسید، واشنگتن به حکومت پاکستان فشار می آورد که اداره استخبارات نظامی را از سیاست‌های داخلی دور اندازد و رابطه احتمالی آنها را با تندروهای اسلامی قطع کند. دانیل مارکی، کارشناس ارشد شورای روابط خارجی در امور هندوستان و پاکستان و آسیای جنوبی، مرکزش در واشنگتن، میگوید تا حال روشن نیست که بستن بخش سیاسی این اداره با فشار واشنگتن انجام گرفته است یا خیر. ولی آقای مارکی میگوید آمریکا علاقمند است که اداره استخبارات نظامی با سیاست‌های داخلی مداخله نکند.
By doing that, give a greater opening to the Zardari government that's working so far reasonably well.
با چنین کار این اقدام به حکومت زرداری امکانی بازتر می‌دهد که با حکومت آمریکا همکاری کند. همکاری که حالا آن خیلی خوب ارزیابی می‌شود. در هر صورت آمریکا علاقمند است که اداره استخبارات نظامی از عرصه سیاسی دور کرده شود.
So either way, the U.S. has an interest in getting the ISI out of domestic politics.
با عقیده احمد رشید، روزنامه‌نگار پاکستانی و کارشناس منطقه‌ای، پاکستان در منطقه متحد کلیدی آمریکاست، ولی ادعا می‌شود که اداره استخبارات نظامی این کشور پنهانی از حمله‌های فرامرزی تندروها در افغانستان و هندوستان حمایت می‌کند. احمد رشید در کتاب اخیر خود نوشته است اداره استخباراتی در مناطق فعالیت تندروها یک سلسله سازمان‌های خصوصی مثل جنبش طالبان تشکیل کرده است تا بعد این طریق رهبران نظامی پاکستان را از تندروها دور نگه دارد. به این سازمان‌ها افسران مستعفی استخبارات سفربر می‌شدند و فعالیت سازمان‌ها را سپاه جبهه مقدم پاکستان سرمایه‌گذاری می‌کرد. پاکستان بارها دست داشتن اداره استخبارات نظامی در حمله های فرامرزی تندروها به افغانستان را رد کرده است. ولی حکومت آصف علی زرداری اعتراف کرد که بعضی عنصرها در اداره استخبارات نظامی هوادار اسلامگرایان در پاکستان و هوادار ادامه شورش ها در افغانستان می باشند.
بسته شدن یک بخش اداره استخبارات نظامی پاکستان که مسئول جمع‌آوری معلومات درباره سیاستمداران این کشور بود.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
در مرکز ولایت بادکند ملاقات کادیبان شورای امنیت ملی قرقیزستان و تاجیکستان برگزار شد. در این نشست تطبیق سازش‌های بین حکومتی و همچنین موضوع بنیاد راه ماشینگرد میانی دو کشور و انشاءات‌های گیدروتکنیکی از بالای رودخانه اسفرا بررسی شده است. از بیشکک خبرنگار ما میرسلی فرغانی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه ادخان مدومعرف دبیر شورای امنیت قرقیزستان در مرکز ماموری ولایت بادکن واقع در جنوب این کشور یک هیئت حکومتی تاجیکستان را تحت ریاست همتای تاجیکش امیرقول عظیموف پذیرفت. به اطلاع خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی در ولایت بادکند این ملاقات پشت درهای بسته صورت گرفت. این منبع با استناد به خبرنگاران رسانه‌های حکومتی میگوید که دبیران شورای امنیت دو کشور اجرای سازش‌نامه‌های را تحت بررسی قرار دادند که ضمن ملاقات امام‌علی رحمان و قرمانبیک باقیف رئیسان جمهور تاجیکستان و قرقیزستان 16 می سال روان در شهر خوجند به امضا رسیده است. همکاری موافقت همچنین در ملاقات بادکند اجرای پروتکل از 29 اپریل سال روان نیز مطرح گردیده است که هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر اسفرا به امضا رسانیدند. امیرقول عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان بعد انجام این ملاقات با رادیوی آزادی گفت با گفته آقای عظیموف در این ملاقات همچنین دو مسئله یک ساختمان راه بادکن اسفنه از طریق قلمرو ولایت سغد که 275 متر طول کشیده است همچنین مسئله ساختمان انشاءات های گیدروتکنیکی در بالای رودخانه اسفره مورد بررسی قرار گرفتند دبیر شورای امنیتی تاجیکستان افزود که اما در این ملاقات حادثه های مرزشکنی و بعضی حادثه های دیگر که به نزاع بین مرزبانان و اهالی ملکی دو سمت مرز بستگی دارد به طور گسترده محاکمه کرده نشدند با گفته امیرقول عظیموف زیرا اینها مسئله های هستند که ساختارهای محلی آن را بررسی و حل و فصل خواهند کرد ادخان مدومعرف دبیر شورای امنیت قرغیزستان گفت با گفته ادخان مدومعرف در پایان ملاقات در رابطه با همکاری های مرزبانان تاجیک و قرغیز و ساختارهای دولتی تاجیکستان و قرغیزستان یک عده سندها به امضا رسیدند که در توسعه این همکاری های میان دو کشور همجوار نقش مهم خواهند بازید با گفته کارشناسان در همین حال سایر کشورهای آسیای مرکزی به یک عده مشکلات مواجهند که محض به دلیل انجام نیافتن کارهای تعیین و علامتگذاری های مرزی میان این کشورها پیش آمده است بیشک قرغیزستان و تاجیکستان نیز از این مشکلات آری نیستند. طول مرز میان این دو کشور همجوار 970 کیلومتر را تشکیل میکند. کارشناسان میافزایند اما چنین به نظر میرسد که تا کنون تعیین بعضی منطقه های مرز میان این دو کشور انجام نیافته است و با تعویق افتادن آن بعضی مشکلات علاوهگی را ایجاد نموده است. دپوتات پارلمان قرغیزستان مراد جورایف که بیشتر به مسئله های امنیت مرزی توجه میکند میگوید که فقط در یک دهه مربوط ولایت بادکند شهروندان کشور همجوار دستکم 100 حولی را از قرغیز ها با نرخ ارزان خریدند. میرسال فرغانی رادیوی آزادی بیشکک
دیدار و گفتگوی کاتبان شورای امنیت ملی قرغیزستان و تاجیکستان در مرکز استانی بادکند و در همین حال حکومت قزاقستان امروز برنامه بیرون شدن از بحران اقتصادی را پذیرفت. برای تطبیق این طرح از حساب بنیاد ملی تقریبا 10 میلیارد دلار جدا شده است. تفصیلات خبر را از همکار ما در شهر الماتی نصیب جان امانی میشنویم.
حکومت قزاقستان برای تامین ثبات اقتصاد و بخش مالی در سال 2009 و 2010 طرح ویژه را قبول نمود و برای پیاده سازی این برنامه 10 میلیارد دلار تخصیص خواهد داد. به این طرح کابینه وزرای کشور در جلسه که سه شنبه 25 نوامبر دایر گردید یک دلانه رای داد. کریم مسیحوف در جلسه گفته است که این برنامه به همه پرسش‌هایی که در نزد اهل جامعه پیدا شدند پاسخ خواهد داد. نخست وزیر یادآور شده است که آن طبق سفارش رئیس جمهور از 5 سمت عبارت است و برای پیاده کردن این طرح 2.2 تریلیون تنگه مصرف خواهد شد که این تقریبا معادلی 20% کل محصول ناخالص کشور است. از جمله برای تامین بخش استواری مالی 4 میلیارد دلار، برای ثبات بازار منزل 3 میلیارد دلار و برای پشتیبانی از تجارت خرد و میانه، رشد با صورت مجموعه صنعتی و کشاورزی و پیاده سازی طرح‌های بزرگ اینوواسیونی و بنیاد کارخانه‌های بزرگ 1 میلیارد دلاری تخصیص داده خواهد شد. نخست وزیر تاکید کرده است که این طرح به اصطلاح هوایی نیست. و آن برنامه مشخص بوده مبلغ آن از جانب حکومت صندوق ملی و صندوق پسنداز بازنشستگی تامین می‌گردد. آقای مسیحوف همچنین اظهار اطمینان کرده است که این برنامه نخواهد گذاشت که در قزاقستان چون در بعضی کشورها وضع دشوار گردد و این تدبیر امکان خواهد داد کشور بحران جهانی را با اقتصادیات نو نیرومند و رقابت‌پذیر پسی‌سر خواهد نمود. اغلبی کارشناسان نیز چنین اندیشه دارند که طرح نو حکومت در راه مقاومت به بحران جهانی یاری خواهد رساند. از جمله بوریخان نور محمد رئیس پژوهشگاه پژوهش‌های ملی قزاقستان چنین اندیشه دارد که 10 میلیارد دلار برای اقتصادیات کشورش مبلغ هنگفت است و استفاده آن به قزاقستان سود خواهد بخشید.
целом считаю, что сумма достаточно объемная, 10 миллиардов для казахстанской экономики. И я думаю, что в целом, наверное, позитивный эффект, он сработает.
А с Юдигар, по говорю, Ахой Нурмухамадов, Сухарани Хой, Барак Обама, рейс Джумхури Алат Мутиди Американи, Схоки Бар Инанд, кидар сиосати иқтисодии джаҳонии раванди мусбат ба мушоҳида мерасад. Ва ин ҳам ба иқтисодиёти Қазоқистон таъсири хуб хоҳад гузошт. Вале дар ҳамин ҳол намояндагони мухолифин, аз ҷумла Амирҷон Косанов, муовини рейси ҳизби социал-демократии Қазоқистон мегӯяд که این طرح حکومت را آنان انتظار داشتند ولی آن بساط دیر به میان گذاشته شد. بر علاوه به اندیشه معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان اهل جامعه باید بدانند و در عمل ببینند که این مبلغ به کجا مصرف می‌گردد.
ما باید واقعا ببینیم کجا این 10
деньги будут направлены.
از این خاطر آقای کاسانوف پیشنهاد میکند که باید حکومت نهادی ویژه را سازمان دهد که به آن به جز منصبداران و عضو پارلمان یک حزبی همچنین نمایندگان سازمان های جمعیتی و احزاب سیاسی شامل شوند و این نهاد باید شفافیت صرف مبلغ تخصیص داده حکومت را تضمین نماید. نسیم جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
از سوی حکومت قزاقستان پذیرفته شدن برنامه رهایی از بحران اقتصادی.
و اکنون از رویدادهای مناطق تاجیکستان. تعداد مبتلایان به مریضی دامنه در ناحیه وخش تا تقریبا 100 نفر افزایش یافت. طبیبان محلی میگویند باری اول است که این مریضی در فصل سرما خروج کرده است و تابستان تعداد بیماران به کرد کمتر بود. سبب خروجی مریضی دامنه در ناحیه وخش چیست؟ از خبرنگار ما در شهر قرقان‌تپه ناصر جانی مامورزاده میشنویم.
نزدیک به 100 ساکنی جماعت تاجیک‌آباد ناحیه وخش با گمانی گرفتاری به بیماری مصری دامنه در بیمارستان مرکزی این ناحیه بستری شدند. امیرعلی سفرف معاون سرپزشک بیمارستان مرکزی ناحیه وخش با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت 60 درصد بیماران را کودکان از 5 تا 14 ساله تشکیل می‌دهند. به قول معاون سرپزشک بیمارستان ناحیه علت اصلی گرفتاری به دامنه استفاده از آب افلاس جویبار و رعایت شدنی قایده های سانیتری و گیگینی بوده است.
این منبه های افلاس مانده هستن کجا از خانه همامو جای طبق کستشون هم میشین یا که لباس های گده کشون هم میشین لب جویبار در میشین و جویباری که آدم ها از پایان آبی نشن همه رو افلاس میکنن. نسبت سالهای گذشته یک کمی آجگیری بیماری تیف در نظر داشته شد، برای همی هم گروه های موازیر گشتی سدن که زیاد نشود. شمارهشون قریب تا 100 میرسد.
امیرعلی سفرف معاونی سرپزشکی بیمارستانی مرکزی ناحیه وخش همچنین گفت جهت جلوگیری از خروج بیشتر دامنه 3 گروهی کاری تأسیس داده شده در محلها مردم را از خطر این بیماری آگاه میسازند. همچنین ده ها خانواده در وخش که تشنابهایشان در ساحل جویبار و رودخانه ساخته شده بود با مجازات ماموری کشیده شدند. فرشته ماه دختری 14 ساله که طی 25 روزی اخیر در بیمارستانی مرکزی وخش از دامنه معالجه گیرد میگوید بر اثر نوشیدن آب جویبار او و دادرش بیمار شدند.
من راه میگشتم همجای سرم نمیچم بیدن، هم راه گشته نمیتونستم، پام در میکردن. ایمو جویبارمون یکی میخوردم، این بدابیرا نیست، ایمو جویبار میخوردیم. همه دادرم کسلت
دادرتم
آورد نه تست میکرد، تست میکردم توش میکرد. 25 روز شیدم اینجا.
گلبگین بابا خان و ساکین دیگری ناحیه وخش که به عیادت فرزندش به بیمارستان مرکزی ناحیه آمده است میگوید در 3 سال اخیر دختری او 3 مرتبه به دامنه گرفتار شده است. اکثری کلی اهالی ناحیه به آب صاف نوشیدنی دسترسی ندارند و در نتیجه شمار مبتلایان بیماری های سرایتی افزایش مییابد. میگوید خانم بابا خانوا
5 گودک دارد دختر، 36 دلار 3 سال شد که هم خودش میشوام خیلی دوم موی نه این وقشیم کلخوس لیلینگراد هم مجود هست کسل دومانه بسیار ایو خیلی که شرایط شدم خیلی.
در یک ماه اخیر این چندمین حادثه سرایتیابی عموی به دامنه در وادی وخش می باشد. پس از نشر خبرها درباره گرفتاری ده ها ساکنی ناحیه باختر به بیماری دامنه از ناحیه 5 که هم مرز با افغانستان است نیز اطلاع رسید که تا 40 نفر به این بیماری پیچیده اند. هرچند مقامات از ارائه اطلاع دقیق قید به شمار اصلی گرفتاران دامنه در خطلان خودداری می کنند، همه روزه در ریاست بهداشت ولایت و حکومت ناحیه وخش ستاد ویژه اوید به جلوگیری از خروج دامنه کار میبرد. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرقان‌تپه وخش.
افزایش تعداد مبتلایان به مریضی دامنه در ناحیه وخش و شنوندگان ارجمند، این گزارش انجام بخش مجله شامگاه رادیوی آزادی است.
و سپاس فراوان که شنونده ارجمند تا این لحظه ها با بخش تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
من سید قاسم قیامپور و همکارانم کیومر سیاتو و شهلوی نصیری با تمنای روز و روزگار خوش با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه های آینده خدا نگهدار شما.
من دل با قدم های تو میمانم گل جان، من دل با قدم های تو میمانم گل جان، های خانم گل خانم گل خانم گل جان، های دای خوش از شو میخانم گل جان، های دای خوش از شو میخانم گل جان، من دل با قدم های تو میمانم گل جان، من دل با قدم سیاه‌بهر گذر داره، صد غصه و صد خون جگر داره.